ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یک معذبت این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواهد کشنید
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابراهیم خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن در باره انسان که این
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان بیننده. خدا رو سپاس میگم که توفیق پیدا کردم بار دیگر در کسوت مجری یکی از برنامه های پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان باشیم و از خدای متعال میخواهیم همان گونه که به واسطه نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت قرآن کریم رو بر دلهای ما تاباندند، انشاءالله این نور هدایت رو همواره و هر لحظه در مقابل دیدگان ما و چراغ راه پرخطر زندگی ما قرار بدن. و سوگمندانه باید عرض بکنیم که عده‌ای هستند که نابخردانه بر این چراغ خاک می پاشند و با شبهاتی که مطرح می کنند سعی می کنند این راه هدایت رو کم رنگ کنند. اما پرسمان قرآنی از شبکه جهانی ولایت تلاشش این است و انگیزش این هستش که انشاءالله یاری کننده همه کسانی باشند که دوست دارن قرآن را آنگونه که هست بشناسند. مددرسان ما در این طریق استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد حسن. عرض سلام دارم و خیر مقدم خدمت استاد عزیزم.
خواهش میکنم و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار، خدمت حضرت عالی جناب آقای حیدری و همینطور همه همکاران محترم و همینطور عرض تبریک و تهنیت به مناسبت دهه فجر انقلاب که فردا سال روز ورود حضرت امام هست به ایران در خدمتون هست.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. بله استاد، یادآوری فرمودن ما همونطوری که وجود مقدس حضرت صدیقه اطهر رو با عنوان ایام فاطمی از ایشان یاد میکنیم، چقدر هم خوب هست که پیشاپیش میلاد حضرت مادر صدیقه اطهر فاطمه زهرا رو خدمت شما تبریک و تهنیت بگیم، بلخص به مادران و خواهران ایمانی خودمون که اقتدا کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها. اما عزیزان
یه چیزی هم
بله خواهش میکنم
عرض بکنم که سال روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با سال روز ولادت فرزندشون امام
بله بله
یک روز هست از حیث قمری. بله. خب ما باز هر دو مناسبت رو تبریک هست.
سپاسگزاریم از شما استاد عزیز. خب روال برنامه رو میدانید، من برای همکار عزیزم جناب شکرانی هم آرزوی سعادت و سلامت دارم، انشاءالله هر جا که هستن دمشون گرم به محبت و ولایت آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام باشد. اما اولین کلیپ شبهه رو دوستانمون اتاق فرمان اعلام آمادگی کردن، انشاءالله پخش میکنن با هم میبینیم. نکته مهمی که هست دوستان، در دریافت یک پاسخ خوب، سوال خوب هم باید در واقع در ذهن ما شکل بگیره. درست استاد عزیزم به بهترین نحو انشاءالله پاسخ شبهه رو میدن، اما فهم شبهه که زوایای مختلفی داره هم مهم هست. درخواست می‌کنم این بخش رو با هم ببینیم.
بنابر گزارشات ابن سعد و دیگر مورخان، مسلمانانی که به حبشه مراجعه کرده بودند بارها اشاره کردند نجاشی با ما برخورد بسیار خوبی داشت، ما در عقاید خودمان آزاد بودیم و در رفاه و آسایش بود. حال دقت بکنید، مسلمانان در آیه 29 سوره توبه زمانی که قدرت رو در دست می‌گیرند میگویند مسیحیان و اهل کتاب، یعنی یهود و دیگران، اگر میخوان در پناه ما باشند باید به ما جزیه بدن. شما اخلاقیات اسلامی رو نگاه کن، زمانی که در ضعف بودند به حبشه رفتند مورد عنایت نجاشی قرار میگرفتند، اما زمانی که خود قدرت رو به دست گرفتن، گفتن اگر به ما پول ندهید، جزیه ندهید با خاری و خفت، ما زنان و کودکان شما رو هم در واقع میتوانیم تصاحب کنیم. ببینید این نوع رفتارهاست که من دوست دارم دوستان اسلامی ما توجه کنند. آن لطفی که نجاشی مسیحی نسبت به مسلمانان داشت رو در آیه 29 سوره توبه مسلمانان به شکل بسیار بدی در برابر مسیحیان دیدند.
بله. خب شبه ظاهرش شیک و قشنگ هست، اما حالا خیلی راحت میتونیم شبه رو باز کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده، واقعیت چیست در خدمت هست.
بله، عرض کنم که من هم به دوستان مسلمانش، اگر دوستان مسلمان داشته باشه، توصیه میکنم به دو چیز. اولا اینکه آیه رو ببینیم چی هست. بله. این آیه که ادعا میکنه
ادعا شده
29 سوره توبه، این آیه چیه؟ و ثانیا داستان نجاشی و محبت او چیه؟
چه ارتباطی داره؟
این دوتا رو جدا نگاه میکنیم. در آیه طبعا ما میایم سراغ قرآن، اما در ارتباط با نجاشی، همونطوری که ایشون هم اشاره کرده به تاریخ ابن سعد و دیگر مورخان، اشاره کرد گزارشات ابن سعد و دیگر مورخان، ما مراجعه میکنیم ببینیم دیگر مورخان چی گفتن. این دوتا قرارمون باشه. اما آیه قرآن ببینید، آیه این است، توبه آیه 29. اولا این رو بدونیم که سوره توبه در سال نهم نازل میشه. داستان هجرت به حبشه در سال پنجم بعثت اتفاق افتاده. پنج بعثت، پیامبر 13 سال در مکه هست، پنجمین سالی که اعلام رسالت میکنه این اتفاق میفته. سوره توبه کی هست؟ سوره توبه 1 سال قبل از رحلت پیغمبر است. ببین فاصله رو، این درک موقعیت آیه و وضعیت داستان نجاشی و هجرت، این خودش نشون میده که چقدر در این فاصله پیغمبر از کجا به کجا رسیده. آیه این است، 29 سوره توبه، دوستانم آوردن زحمت کشیدن، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، با کسانی را که ایمان به خدا ندارن و به روز قیامت هم ایمان ندارن، ولا یحرمون ما حرم الله، چیزی را که خدا حرام کرده اونها حرام نمیدانن و همینطور پیامبرش، ولا یدینون دین الحق، و دین حق را هم تبعیت نمی کنن. عجیب، میگه که با کسانی که ایمان به خدا ندارن، ایمان به روز قیامت ندارن، حرام خدا را حرام نمیشمارن، به دین حق هم پایبند نیستن. کی اینا؟ کیا هستن؟ مشرکینن؟ میگه نه، من الذین اوتوا الکتاب، منظور همین اوتوا الکتابه، یعنی اهل کتاب، یعنی یهود و نصارا. مگه یهود و نصارا خدا را قبول ندارن؟ دارند، اما چه خدایی؟ خدایی که حلول کرده در عیسی، تثلیث، مال مسیحی ها که اون موقع میگفتن. حالا البته مسیحی های امروزی میگن که ما نمیگیم، ولی در دوره‌ای که قرآن داره نازل میشه این اتفاق افتاده، الانش هم میگن، حالا تفسیرهایی دارن. به روز قیامت هم ایمانشون در حد این است که میگن قیامت روحانیه نه جسمانی، اونجوری که قرآن میگه، پس ایمانشون کامل نیست. یهود هم که درباره خدا یک نوع ایمانهای در واقع ناقصی دارن، نگاهشون نسبت به خدا اونی نیست که مسلمین و اونی نیست که قرآن میگه، اون توحید محض خالصی که قرآن میگه اونا ندارن. اونا حتی عزیر را پسر خدا دانستن و قالت الیهود عزیرون ابن الله، در قرآن هست، عزیر پسر خداست، ابن اللهست. البته اونا میان میگن که ما تشریفاتی داریم میگیم، تشریفن داریم میگیم. به هر حال اینا چیزاییست که در قرآن راجع به یهود حداقل عصر پیغمبر و نصارای عصر پیغمبر داره گفته میشه. میگه اینا دینشون، ایمانشون به خدا، به معاد، نسبت به دین حق کامل نیست. میگه با اینا قتال کنید، بجنگید. فقط یه فرقی داره جنگ با اینها، با مشرکین یه فرق داره. فرقش این است که با مشرکین می جنگید، با مشرک محارب، چون این آیه درباره مشرک این سوره اصلا درباره محاربین هست، نه همینجوری راه بیفتید با اونا بجنگید، نه به این معنا نیست که حالا این تفسیرها رو من بارها گفتم اشاره کردم. میگه با مشرک محارب بجنگید، قیدی هم نداره چون محاربه، اما با کسانی که اهل کتاب هستن میتونید در یک شرایطی نجنگید با دو شرط. میگه حتی یعطو الجزیه عن ید و هم ساقرون، یک جزیه بخوان بدن ایرادی نداره، دو ساقر باشن در حالی که ساقرن جزیه بپردازن. این یعنی چی؟ این دو تا شرط یعنی چی؟ جزیه از ماده جزا هست. جزا یعنی چیزی که در مقابل، مثلا قرآن میگه جزا ان وفاقا، یعنی در مقابل مثلا کار خیر پاداش داده میشه، در مقابل شر جزای مقابل او، یعنی کیفر به اندازه او داده میشه جزا. جزیه هم از همین واژه است، یعنی چیزی که در قبال چیزی دیگر شما میپردازید. پس وقتی که میگه یعطل جزیه، جزیه عطا بکنن، یعنی این جزیه را در مقابل یه چیزی، در مقابل یه چیزی اهل کتاب باید بپردازد. در مقابل چی؟ در مقابل حفظ امنیتش و خونش و حرمت مالش و دفاع حکومت اسلامی از او. عنایت بفرمایید؟
بله.
پس بنابراین این جزیه هست. جزیه یعنی امروزه اگر بگیم یعنی مالیات، امروزه یعنی مالیات، حق شهروندی باید ادا، باید یه چیزی میده چون در مقابل یه چیزی داره میگیره،
یه خدمتی داره دریافت میکنه.
در... بله داره خدمت در... من حالا اینو بعدا توضیح تفصیلی میدم. پس بنابراین این درباره کسانیست از اهل کتاب که اهل ذمه
مسلمین
در حاکمیت اسلام هستن، اهل ذمه هستن، یعنی خونشون به ذمه کیه؟ به ذمه حاکمیت اسلامی است. حاکم اسلامی از اینا دفاع میکنه. اگر در داوری و قضاوت ها و شکایت ها بخوان دنبال حق و حقوق خودشون باشن، کی میاد جلو دفاع میکنه از اینا؟ حاکمیت. و اینا باید یه سرانه ای بدن. یه شرط دیگه هم داره و اون این است که چی؟ و هم ساغرون باشه. ایشون گفته که ایشون بد فهمیده آیه را، بد معنا کرده، برای خاطر اینکه از یه تفاسیری گرفته که اون مفسران هم نفهمیدن. حالا ما بگیم در تفاسیر هم بسیاری از تفاسیر رو کسانی نوشتن که اصلا اهل این معنا نبودن، قربتن الالله مثلا به قول خودشون اومدن نوشتن، در حالی که اونا باید قربتن الالله نمی نوشتن، خدمت این بود. بعضیا بد خدمت میکنن و نمیفهمن، خیال میکنن که دارن کار خوب، در حالی که اینا فنیه. هر کس نباید بگه من فهمیدم، و اون وقت نسبت بده به قرآن. و هم ساغرون از سغر هست. عنایت بفرمایید. سغر یعنی صاد و قاف. سغر نه صغیر. سغر اگر شد به چه معناست؟ به معنای این است که کسی خودش را در مقابل چیز بزرگتر کوچیکی خودش را خودش بپذیرد. معنای امروزیش اگر بخوایم بکنیم یعنی تابعیت، پذیرش تابعیت یه مملکتی دیگه، یه حاکمیتی دیگه.
همین چیزی که الان داره اتفاق میفته،
همه الان هست.
بله
همه الان هست. پس و هم ساقرون یعنی بپذیرن تابعیت حاکمیت اسلامی را.
آیا الان کسی که مثلا تو همه ایران ما تابعیت میگیره ذلیل میشه؟
احسن، ببینید، تحقیر میشه. ایشون گفت که این یعنی در حال کی گفته در حال تحقیر؟ این اصلا تحقیر تویش نیست، این توهین تویش نیست. این میگه اگر میخواد در حاکمیت اسلامی زندگی بکند، اگر میخواد زندگی بکنه و آزادم باشه، یعنی در مناسک خودش آزاده، در دین خودش آزاده، برای خودش میخواد کلیسا بزنه آزاده، میخواد بیاد حق و حقوق خودش رو احقاق بکنه، یعنی از دادگاه های اسلامی، از قضات اسلامی استفاده بکنه، آزاده، امنیتش سر جاشه، حفظ مال و آبرو و ناموسش هم همه به عهده، به ذمه حاکمیت اسلامی است، و یه مالیاتی باید بده. الان این همه آدم در کشورهای مسیحی میان، مهاجرینی که میان، مالیات نمیگیرید و اونها را آیا حق حاکمیت میدید؟ ببینید، و هم ساکرون یعنی بپذیرد اقلیت بودن خودش رو و در مقابل نظام حاکم اکثریت تبعیتش رو بپذیره.
نیشو صرفته این آیه.
ببینید این آیه، اینم معناش. میگید کجا همچه معنایی هست؟ مراجعه کنم به همین تفسیر نمونه. این تفسیر نمونه فارسیست، آیت الله عظما مکارم شیرازی، ببینم فارسیست که این آیه رو چجوری معنا کرده. و اتفاقا در همونجا آیت الله العظما مکارم شیرازی میاره که بعضی ها از مفسران نفهمیده این آیه را بد معنا کردن و خیال کردن که از توش تحقیر و توهین در میاد، در حالی که این قانون بشریست، همه امروزش هم هست امروز. پس ببینید، حتی یعطی الجزیه عن ید و هم ساقرون، یعنی مالیاتشو بده، اقلیت بودن خودش رو هم بپذیره، فتنه نشه در مقابل حاکمیت.
نکته عرض بکنم، بله. حالا همین آقا این ویدیو رو کجا ضبط کرده؟ تو همون کشوری که ایشون ضبط کرده. اگر یک مهاجر ایرانی بخواد بره، باش چجور برخورد میکنن؟
خود ایشون
کدوم اردوگاه ها فعلا پناه موقت بهش میدن؟ با چه وضعیت معیشتی؟ بله. و چه بلاهایی سرشون میارن؟
اون اگر بگیم تحقیره درسته، اما قرآن داره یه قانون میده، میگه آقا اولا جزیه هست، یعنی جزای یک چیزی است که در مقابل چیزی دیگر رو میگیری. ببینید یه نکته ای رو بعضی از مفسران گفتن، از جمله تو تفسیر نمونم هست، خیلی خیلی زیباست. میگه اگر مقایسه بکنیم حق و حقوقی که مسلمین به حاکمشون میپردازن، بسی دشوارتر و سختتر و بیشتر است از حق و حقوقی که اسلام از غیر مسلمین
اهل ذمه میگیرد.
بله، از اهل ذمه، از غیر مسلمین میگیرد. چرا؟ برای خاطر این که ببینید این در زمان پیغمبر است دیگه، این سوره، سوره توبه است،
زمان حیات پیامبر،
در زمان پیغمبر سوره توبه، در همین سوره، در همین سوره است که خدا فرموده که باید جهاد برید، هم خرج خودتون و خودتون بکشید، یعنی سرباز باید بشید برای جهاد،
خرج خودت
با خرج خودت،
همین جهاد بس بسه دیگه، چیز دیگه نباید،
همین جهاد دیگه. بله بله،
چون جان و مال و همه چیز شو باید،
همه چی رو میگه شاید. ببینید میگه مسلمان اگر باشی برای حفظ حاکمیت و حکومت حتی جانت هم لازم است باید بدی، اما به اهل ذمه چی گفت؟ گفت شما فقط یه خورده مالیات سرانه بدید،
جهاد تازه بتونم واجبم نیست،
جهاد اصلا لازم نیست، اونا تو جهاد نباید بیان، پیغمبرم راه نمیداد اونا رو، سرباز نمیگرفت. ببینید این دین است، ما داریم درباره این آیه حرف میزنیم، انصاف چیز خوبیه، درباره این آیه داریم حرف میزنیم، پس اولا آیه رو درست بفهمیم، این نکته اول. من اینجا خیلی حرف دارم.
بله.
نکته دیگر این است که خب آیا در زمان پیغمبر، در همین کتابای تاریخی که ایشون ادعا میکنه، ما داریم چیزی که از این جزیه و مثلا قرارداد و بحث بین حاکمیت اسلامی با طریقه برخورد پیغمبر با اقلیت‌های مذهبی، آیا ما داریم؟ رفتن ببینن چه خبره، پیغمبر چگونه برخورد میکرد، اصحاب پیغمبر، یاران پیغمبر. من یه نمونه رو میارم، خیلی جالب است، این رو عرض کنم که در تفسیر المنار هست، ریشه هاش هم در کتاب های تاریخی مثلا تاریخ طبری آورده. میگه که خالد ابن ولید 2 سال بعد از رحلت پیغمبر، یعنی سال 12، در سال 12 خالد ابن ولید از طرف حاکم اسلامی مدینه که دوره خلیفه اول دیگه، میره در یه منطقه که بخشی از همین فرات فعلیست، کنارای فرات هست، با یک قومی از مسیحی ها قراردادی را امضا میکنه، چون اونا دیگه افتاده بودن تو حاکمیت اسلام، یعنی حاکمیت اسلام دیگه داشت عراق رو میگرفت، قسمت هایی از عراق رو. میگه وقتی که اونجا عرض کنم که رفتن برای قرارداد، خالد ابن ولید با بزرگ مسیحیان دوستانم آوردن،
میگد که به اون بزرگ مسیحا که اسمش سلونا بود با ساد، اونجا دارد که اینی آهدتکم علی الجزیت والمنعه، یعنی من با تو قرارداد میبندم، من با تو قرارداد میبندم بر دو چیز، یک جزیه و منعه. منعه به معنای دفاع هست، یعنی درباره جزیه دادن و دفاع کردن، که جزیه دادن مال کیه؟ مال اون اقلیت. دفاع کردن مال کیه؟ مال حاکمیت، که من از تو دفاع بکنم. بر جزیه و منعه. بعد میگه فلک ذمت و المنعه، یعنی به نفع توست این که در ذمه من باشی و من از خونت و مالت و جانت حفاظت بکنم و دفاع بکنم، و منعم که از جانت دفاع بکنم. بعد دارد که و ما منعناکم فلن الجزیه و الا فلا. این خیلی معنا داره، خیلی معنا داره. میگه اگر ما از شما حمایت کردیم شما جزیه رو به ما میپردازید، و الا فلا. اگر ما حمایت از شما نتونستیم بکنیم به هر دلیلی یا نکردیم، جزیه هم از شما نمیگیریم. این اون دستور قرآنی است. بعد میگه این رو در سال 12 در ماه صفر این مطلب رو نوشته و امضا کرده. این کاری است که حالا سال 12 با سال نزول سوره توبه چقدر فاصله داره؟ 3 سال. 3 سال فاصله داره. دستور الهی رو داره انجام میده. یک مثلا حالا از طرف حاکمیت اسلامی بودی دیگه، حالا حاکمیتش رو که همه قبول دارن از طرف حاکمیت اسلامی و مدینه و بعد از پیغمبر و اینا هم خلفای پیغمبر، با همون تعریفی که مسلمین دارن.
دنبال تاریخ میگردیم دیگه.
دنبال تاریخ میگردیم اینو بیاریم. چرا اینو نمیاریم؟ میگیم برخورد مسلمان ها بد بود. کجاش بده این؟ کجاش بده؟ میگه تو، من ازت حمایت میکنم، حمایت حقوقی، حمایت اقتصادی، حمایت نظامی، من مثل یک شهروند خودم از تو حمایت میکنم، سربازم ازت نمیخوام. در زمانی که به حاکمیت من تصرفی شد، اشغالی، تجاوزی، تو لازم نیست که سربازم بدی، همه چی به پای من، تو فقط یه مالیاتی به من بده. اگر من نتونستم حمایت بکنم یا حمایت نکردم، تو به من
اونم نده.
خیلی این ملاطفت و این
کرامت انسانیه.
بله. یا اینو آدم بیاد بگه که آقا برخورد مسلمان‌ها رو ببین، اینا اومدن گفتن همه چی رو بگیر، همه چی رو ببند، حتی اسم آورد که ناموس و فلان رو بگی. کی گفته اینا رو؟ کی گفت؟ همینجور از پیش خودمون یه چیزی رو نسبت میدیم به قرآن، بعد می‌خوایم بله دوستان مسلمین ما، رفقای مسلمان ما توجه بکنن. توجه چی بکنن؟ اونا اگر مسلمان هستن، به قرآن اعتقاد دارن، میان میبینن قرآن چی گفته، نه کسی دیگر بیاد نسبت کذب و خلاف واقع به قرآن بده. این نکته مهم.
و یه نکته هم اینجا من عرض بکنم، یه اشکالی که هست اینه. ببینید ما الان توی عصر حجر که نیستیم، این دوربین ها، این صداها داره ضبط میشه، اینا نمیدونم خجالت نمیکشن، یعنی حداقل به خاطر شخصیت اجتماعی خودشونه. برای هر انسانی اون شخصیتش مهمه. الان با یه اظهار نظر غلط به نظر من فکر میکنم این فرد دیگه نباید جرأت بکنه جلوی دوربین حاضر بشه، به خاطر اینکه بیسوادی خودش رو و اینکه از منابع درستی استفاده نمیکنه برای حداقل ایجاد شبهه، برای اون خاک پراکنیش هم حداقل برو دو سراغ منبعی که در واقع خجالت زده عموم مخاطبینت نشه. ببخشید.
ببینید میخوام یه اشاره کوتاهی داشته باشم، اگر وقت استراحتم شد استراحت. قرآن بیشترین تعریف رو از مسیحی‌ها کرد. خیلی جالبه. حتی
بله.
حتی درباره یهود که میرسه خیلی برخوردش، یهودی که البته نه به عنوان یک مذهب لا بودن، از یهودی‌ها هم از اهل کتاب به عنوان اهل کتاب تعریف میکنه یه جاهایی، ولی وقتی که میرسه اون یهودی که در مقابل پیغمبر، چون ناظر بوده به اون یهودی هایی که مقابل پیغمبر اومدن جبهه گرفتن، جنگیدن،
خوشکنی کردن، اذیت کردن،
اذیت های عجیبی کردن، منظور اون یهوده، نه یهود دینی مذهبی که کاری به پیغمبر،
یهود سیاسیه در واقع، درست میگی،
یهود سیاسی که در مقابل پیغمبر مانع کار پیغمبر شد،
که حتی تو متن جامعه اسلامی هم نفوذ کرده بود.
بله اینا بودن، اینا اصلا تو مدینه بودن، سه طایفهشون تو مدینه بود دیگه، سه طایفه یهود، اون هم طایفه های بسیار قدرتمند از حیث اقتصادی، که تمام این آیاتی که درباره یهود هست مخصوصا در سوره بقره که اولین سوره ایست که بعد از هجرت پیغمبر نازل میشه در مدینه و فراوان درباره اهل کتاب یهود یهود میگه منظور همونایی هستن که در مقابل پیغمبر ایستادن و نگذاشتن نور پیغمبر منتشر بشه. یعنی پیغمبر تا مکه بود، ابو سفیان و قریشی ها و بعضی از فک و فامیلا و اینا در مقابلش ایستاده بودن و اون همه اذیت، مدینه که اومد یهودی هایی که منتظر پیغمبر بودن، عجیبه، از کتابهای خودشون این آدرس گرفته بودن، منتظر پیغمبر بودن. قرآن میگه اما وقتی که آمد پیغمبر، فلما جاءهم، آمد و شناختنش، کفرو به، کفر ورزیدن. و در مقابلش نه کفر ورزیدن، در مقابلش هزار فتنه، هزار توطئه که حالا ببینید. اما وقتی که قرآن به مسیحی ها میرسه چی میگه؟ میگه که این در قرآن هست، لتجدن اشد الناس عداوتن، لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود.
دیگه صریح تر از این
میگه تو میابی اونایی که شدیدترین عداوت ها را نسبت به مؤمنین دارن یهودن، اون یهود. بعد میگه والذین اشرکو، و اونایی که مشرک هستن. یهود رو اول میاره بعد مشرکین رو میاره. این مال اون ورش، از این ورش. بعد میگه ولتجدن اقربهم مودتن، اما اونایی که خیلی از حیث مودت نزدیکن نسبت به مؤمنین، میگه الذین قالوا انا نصارا، میگه اونهایی هستن که میگن ما مسیحی هستیم. خب این برخورد قرآن هست با مسیحی ها. بعد میگه ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. چقدر تعریف قشنگی کرده، برای اینکه یک عده اینا قسیسین، قسیسین یعنی مرشدن، خودشون یک زمینه های اخلاقی دارن، رهبان هستن که در واقع عالمان دینیشون، و انهم لا یستکبرون، اون حالت کبر و غرور و نخوتی را که بعضی از این یهودی ها دارن اینو ندارن.
کمی کمی الان هم داریم میبینیم همین قصه ادامه داره.
همین الانش هم. پس قرآن داره حق را میگه، بی انصافی نمی کنه. ما هم بی انصافی نکنیم نسبت به قرآن. اگر مسیحی هستیم بی انصافی نکنیم. من خودم با علمای کشیش مسیحی نشستم، اینقدر آدمای سلیم در لبنان با برخی از علمای مسیحی من رفتم در همون کلیسایشون و با هم ساعتها گفتگو کردیم، آشنا و منصف و منصف. اصلا من فکر میکردم ایشون قرآن رو حفظه، چون من بعضی موقع بعضی از آیات مربوط به حضرت مریم و عیسی و اینا رو اشاره میکرده و بقیهش میخوند. پس ما انصاف داشته باشیم، انصاف چیز خوبیه. اگرم میخواهیم به جنگ کسی بریم، به حق به جنگ کسی بریم، ایراد رو بگیریم، عیب نداره، اما واقعا ایراد باشه، نه یه چیز خلافی رو نسبت بدیم و اون وقت بخواهیم به مقصد و مقصود خودمون برسیم. این جالب، همونطوری که اشاره کردی، مخصوصا در امروز در دنیای امروز، این همه دوربین و فیلم و هیچی هم نمیشه پنهان کرد، هرچی گفته شد گفته شد، هرچی شنیده شد شنیده شد. پس بنابراین این یه نکته دیگر، اگر زمان استراحت بکنیم، من اون بخش نجاشی رو بگم.
بسیار، پس بریم سری بزنیم اتاق فرمان، درخواست میکنم انشالله برمیگردیم و باز هم این گفتگوی بسیار روشنگرانه رو ادامه خواهیم داد.
فالورد تبوات بكيت على الحسن العبقى فالورد تطوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر لهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبق أطيت على الحسن العبق فالورد تطوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
صلی الله علیک یا رسول الله صلی الله علیک یا رسول الله. این تصاویر رو که انسان میبینه واقعا دلش هوای مدینه رو میکنه، هوای در کنار قبرستان بقیع قرار گرفتن و اون تنفس در جایی که نبی اکرم و اصحابش و اونهایی که پایبند به راه ولایت حضرت نبی اکرم بودند. و انشاءالله با از بین رفتن این بساط کرونا و اون چه که شبیه اون هستش از آل یهود گرفته تا دیگر دشمنان حقانیت در واقع دین اسلام، انشاءالله زمینه حضور و تنفس در این شهر محمدی رو خداوند به همه ما عنایت کنه انشاءالله تعالی. جناب استاد، نکات بسیار گرانسنگی در بخش قبلی مطرح شد و فکر میکنم تک این موضوعات جای بحث بیشتر هم داره. در این حالی که ما بیننده‌ای هم از در واقع به صورت تلفنی داریم که سوال دارن، اگر اجازه میدید ما اون سوال رو بگیریم بله. بعد ادامه بحث شما رو
بحث نجاشی و اسلامش هم مونده بله. که
پس من اینجا یادداشت بله. میکنم بحث نجاشی و اسلام رو. عزیزمون که پشت خط هستن آقای فرخی از آمل، بله خدمتتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو مطرح بفرمایید. آقای فرخی آی فروخی اگر صدای ما رو
بتونید بله داری؟
بله صداتون رو داریم. بله
حال شما خوب هستین؟
سلامت باشید.
ممنون. من سلام عرض
تشکر میکنم آقای
دکتر. سلام رو بحث جزئی که آقای دکتر مطرح فرمودن، اصولا مرسوم خب هر وقت کسی نتونه تو دفاع یا جنگی شرکت بکنه به هر حال یه کمکی برای تامین این دفاع میپردازه، اما به هر حال اهل کتاب اون موقع نه تو جنگی شرکت میکردن ولی خب از مواهبش برخوردار بودن. اینطور نیست که حالا جزیه ساخته یه اسلام بوده باشه صرفا. توی ایران هم ما داشتیم توی قبل از اسلام، انوشیروان از جمله کسایی بود که تو اسناد موجوده این جزیه رو از امپراتوری خودش میگرفت. همین خالد ابن ولید رو که آقای دکتر مثال زدن، از مسیحیان اطراف فرات این جزیه رو گرفته بودن. میزانش تو عهدنامه‌هایی که واقعا وجود داره آقای دکتر کمتر از یک دینار در سال بود، یعنی این جزیه بر مبنای میزان توان پرداختیشون مشخص میشد در اون دوره حتی براشون. و همین آقا هفته گذشته این شبهه‌ای که مطرح کرده بودن راجع به بحث نفوذ شیطان به وحی، خیلی دلم مونده این رو خدمتتون عرض بکنم اگر اجازه بدین. زمانی که وحی به پیامبر نازل می شد، خدا می فرماد اصلا به پیامبر می فرماد شما درگیر حفظ کردنش به هیچ عنوان نباش، چرا که جمع کردن آیات و خوندنش به عهده من خداست. تو سوره قیامت داریم ان علینا جمعه و قرآنه. پس وقتی جبرئیل قرآن می خونه تو باش همراه باش، همین کفایت می کنه. خدا می فرماد انا سنلغی علیک قولا ثقیلا. تو سوره مزمل داریم سنلغی یعنی اینجا الغا میکنیم بهت، پیروی کن از وحی همونطور که خونده میشه. همین آقا این شبهه رو که مطرح کرد، اتفاقا این آیه و آیه بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم و عرضم تمام، داره جواب میده به این آقا و آقای دکتر سروش و کسایی که میگن بعد وحی پیامبر برایندی ازش رو به زبون میورد. خب سوال پیش میاد زمانی که به جان پیامبر وحی الغا میشه، خب پیامبر به مثابه یک انسان به هر حال میتونه دچار فراموشی بشه. خود قرآن پاسخ می‌فرماد در نقره و که فلا تنسا، نقره و که یعنی ما تو رو به خوندن وامی داریم، این قدرت رو بهت میدیم درست بخونی، ما تو رو اقرا می‌کنیم. که علامه طباطبایی توی تفسیر آیه سوره اعلا اگر اشتباه نکنم، انه یعلم الجهر و ما یخفا، این جهر رو به این معنا آورده که ظهور هر حسی رو در حد کمال در پیامبر زنده می‌کنه. یعنی منظور خدا وحی رو به صورت مطلق هر چیز در پیامبر زنده میکنه و این وحی رو به صورت آسان در ایشون بروز بکنه. و نویسته رو که لیلیوس رو من وقت استاد رو زیاد نمیگیرم، اصلاحی میکنم، جامم بعد بود اصلاحی میکنم، به نظرم میخورده مطالب رو پراکنده گفتم، اصلاحی میکنم از
این. خدا به شما عزت بده. ممنونم از شما. خب آقای سلیمانی از شیراز پشت خط قرار میگن. آقای سلیمانی امیدوارم که صدای ما رو داشته باشید.
بله من صداتون رو دارم. در
خدمتتون هستم. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید. صدای منو دارید؟
بله بله.
خسته نباشید جناب آقای مجری عزیز و آقای رستمی.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی ممنون.
الو.
بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
عرض شد که من چند شب پیش از شبکه‌های بیگانه دکتر جلال ایجادی صحبتی کردم، گفتن چیزی که در قرآن اومده مال 1400 سال پیش یه چیز ثابتیه، الان جوابگوی علم بشر الان نیست.
بله.
خب یه مثلا یه آیه قرآن، یک سوره قرآن چه کاربردی داره، چه گره‌ای از کار بشر رو باز میکنه؟ یا یه تناقضی هم گفت مثلا قرآن میگه که انسان اول حضرت آدم به دنیا آمده در صورتی که انسان تکامل یافته یه حیواناته، اول از حیوان متولد شده، قیافش تغییر کرده، به این شکلی در اومده. یا تو شبکه کلمه آقای امیر شکری یه جور قرآن تفسیر میکنه، ماها یه جوری دیگه، یا استاد فیزیکی بود رو ویلچر میشست ها، خود رهبران جهان میرفتن ملاقاتش، سالی یک بار رئیس جمهور آمریکا، کشورهای اروپایی میرفتن، ایشون اصلا منکر خدا بود. بالاخره تو این فضای مجازی ما باید چی کار بکنیم؟ داریم دیوونه میشیم، نمیدونیم به خدا، نمیدونیم چی کار بکنیم. اصلا روز به روز داره اعتقاداتمون سستر میشه.
بسیار.
تو رو خدا یه جور جواب به من بده که من قانع بشم، من میخوام قانع بشم.
با امید خدا انشاءالله خدا من توفیق بده بتونیم چیزی رو بگیم که باعث قانع شدن شما و روشنگری برای دیگر دوستان باشه. از شما سپاسگزارم. آقای سلیمانی بودن از شیراز. من حالا اینجا یه نکته فنی عرض بکنم. از لحاظ اصولی باید ما اون شبهه‌ای که مطرح شده رو حتما پاسخ بدیم، یعنی بحثش نجاشی رو باید بپردازیم.
همه رو جمع جورش میکنم.
در خدمت شما.
خیلی ممنون، خیلی تشکر میکنم از هم جناب آقای فرخی از آمل و هم از آقای سلیمانی از شیراز. حالا بحث نجاشی هم که ناتمام موند الان عرض میکنم. ببینید جناب آقای فرخی، بحث آیات شیطانی ادامه خواهد داشت، بحث وحی ادامه خواهد داشت. این برنامه نوعی تو پرانتز است، چون اون بحث رو آقای شکرانی داشت ادامه میداد و آقای شکرانی الان مشرف مشهد هست، خودشون گفتن که اون بحث آیات شیطانی رو بگذاریم برای بازگشت ایشون. لذا بحث وحی، بحث سنقره و کفلا تنزا که به درستی اشاره کردن، اینا مبسوطن انشاءالله بیان خواهد شد و مطالبی هم که گفتن کاملا درست است، همینطوری است. یعنی وحی در یک کلمه، وحی اصلا به حافظه پیغمبر سپرده نشد تا بگی فراموشی دارد یا ندارد. به قول ما طلبه ها سالبه به انتفاع موضوع هست
و تصریحش هم در انا نحن نزل نذکر و انا
اصلا عبارت قرآن این است که نزل به روح الامین علا قلب که قلب نه یعنی ذهن، قلب یعنی بر وجودت اینو ریختیم. لذا سنقره او که فلا تنسا، یعنی فراموشی بردار نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه این تو قلبه، تو قلبه، یعنی از وجدانیات رسول الله میشه، بلکه بالاتر از این. این اصلا معنا نداره فراموشی، چون فراموشی مال ذهنه. عنایت فرمودید این اصلا فراموشی بردار نیست. فلا تنسا یعنی فراموشی بردار نیست، خلاصه معنا. و اینی هم که فرمودن اقرا، در واقع ما این کار رو میکنیم، درست است. پس بنابراین اونا آیات صریح داره که اصلا منزلگاه و فرودگاه وحی در ذهن رسول الله نیست. ما وقتی که قرآن رو حفظ میکنیم، حفظ میکنیم میره تو ذهنمون، یه خورده ترشی زیادی بخوریم فراموش میکنیم، عمر ما یه خورده طولانی بشه فراموش
میکنیم،
فراموش میکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه منزلگاه حفظ ذهن ماست، بایگانی ذهن ماست. اما پیغمبر که دریافت میکنه، پیغمبر دریافت با جان میکنه، یعنی با روحش اون رو میگیره، واسه معنا نداره فراموشی، یعنی از وجدانیات و فطریات پیغمبر میشه، اگر بخوام تشبیه بکنم به فطریات، و الا یه چیزی بالاتر از این است. این نکته درستی بود و در جای خودش بحث میکنیم، چون بحث آیات شیطانی و افسانه قرانیق رو ما باز کردیم و فعلا تو پرانتز بستیم، حالا بعدا دوباره انشالله بازش خواهیم کرد. اما جناب عرض کنم خدمتتون که اینم که فرمودن که جزیه در ایران بوده، بله درست است، جزیه قبل از اسلام هم بوده، الان همون مالیات است، همون سرانه است، و این حتی از اهل مملکت خودمون هم سرانه میگیریم. مگه همه ممالک، اصلا بعضی از ممالک تمام سرمایه حاکمیت و درآمد حاکمیت از طریق چی؟ از طریق مالیات هست. پس بنابراین یه چیز خیلی بعید از ذهن یا عرف معمول نیست، همون چیز معمول رو تازه پیغمبر بسیار بسیار کم کمش رو، این کم کمش در روایات ما اومده که من دیگه وارد اون نمیشم. علا قدر طاعت داره، علا قدر طاقت داره، علا مایوتی قونهو داره. یعنی ملاحظه هم بکنید اون بنده خدای مسیحی، حالا مسیحی شده، هم باید جان و مال و ناموسش رو حفظ بکنی، از حیث سیاسی و اقتصادی و نظامی او رو باید تحت پوشش قرار بدی، مثل بقیه مسلمین، مثل بقیه، هیچ فرق نمی کنه. گذشته از این باید نگاه بکنی توان داره به جزیه بدی یا نه. کجای اسلام ما خبر داریم اصلا؟ این در روایت اومده، در کتاب جزیه، در کتاب جزیه که فقها میخونن، در وسائل شیعه هست. شیخ حر عاملی آورده حدیث، ظاهرا اگر اشتباه نکنم از امام صادق علیه السلام، اصلا جزیه رو معنا میکنه که آدم میگه عجب رأفتی، این دیگه چه دینیه که این همه رأفت، اونم نسبت به کسی که از نظر اعتقادی میگه او مسیرش مسیر انحرافی است، قبولش هم نداره، اما در این حال انقدر در دنیای او و در اینکه او را یک انسان میدونه و در اون حفظ آزادی و حریتی که اسلام دنبال میکنه، لا اکراف الدین، جبری در کار نیست، او خودش باید بفهمد و بیاد یه روزی، نه من تحمیلش بکنم.
من اینجا یه نکته عرض بکنم، یه درسی پس بدم، اگه تایید کردید که خوشحال میشم، اگر نقدی بود
خواهش.
من حسم اینه، یعنی اسلام از همه روش ها برای تنفس انسان در محیط اسلامی داره استفاده میکنه. یعنی این جزیه دادنم برای اینه که تو اینجا باش، تحت الحمایه ما باش، ببین ما مسلمونیم.
ببینید خیلی مطلب زیبایی گفتی و بجا، مطلب زیبا باشه و بجا باشه خیلی خوبه. ببینید در همین سوره، در همین سوره توبه، در همین سوره توبه راجب مشرکین هم یه چیز عجیبی داره، میگه و این احد من المشرکین استجارک، اگر یکی از مشرکین از تو پناه خواست، استجارک جار یعنی همسایه دیگه، از تو پناه خواست یعنی میخواد بیاد ذیل تو و در پناه تو باشه، فاجره، این پناه رو بهش بده، حتی یسمع کلام الله، تا بیاد حرف خدا رو در محیط اسلامی بشنود، بشنود شاید درست شد. چقدر این دین، دین آزادیه، درو باز میکنه. بعد میگه ثم ابلغه مأمنه، بعد از این توی حاکم اسلامی وظیفت این است که حفظ جانش بکنی و این را تا مأمن، مأمن یعنی تا خانه امنش باید تو او را ببری. یعنی اگر از 700 کیلومتری اومده، بین راه سارق است و نمیدونم راهزن هست، تو مسئول جان و خونش هستی.
این راجع به مشرکین، بله، تحت حمایتیه اسلام، حتی برای کسی که پرسشگری هم
فقط
میکنه،
فقط میخواد بیاد سوال بکنه، حتی یسمع کلام الله هست، همین، این خدای رحمان است. چقدر برای انسان، برای مشرکش اینجوری گفته، برای اهل کتابش هم اینجوری فرموده.
حالا هی بیا و هم ساغرون
حالا
نفهم.
بیا برعکس معنا بکن. بله. این خیلی عجیبه، آدم بیاد یه چیزی که مظهر رحم و عطوفت الهی درش هست، این رو بیاد برعکسش بکنه، برعکس
همینم شماق درست کنه برای زدن.
بله بله، برعکسش بکنه، برعکس معنا بکنه، بعد بیاد بجنگه، بعد بیاد سفارش هم بکنه به دوستان مسلمان که شما حواستون باشه که خدای شما یه همچه خدایی است. الله اکبر. خب حالا من اجازه میخوام از جناب آقای سلیمانی، حرفش رو اینجا نوشتم، جواب خواهم داد، در خدمتش هستم. همینجا چون بحث متصل باید بشه و این دوباره برنگردیم، بحث نجاشی رو بگیم. ببینید ایشون گفته بود که نجاشی در گزارش‌های تاریخی مثل ابن سعد و دیگران، از ابن سعد صاحب طبقاته، از علمای اهل سنت که نوعی نگاه هم رجالی و هم تاریخی داره، میگه از گزارشات ابن سعد و مثلا نمیدونم مورخان دیگر این است که نجاشی مسیحی خیلی محبت کرد، اما مسلمین بعدن که قدرت گرفتن در مقابل ببین چه کردن، جزیه گرفتن. حالا این جزیه رو معنا کردیم که اصلا یعنی چی؟ این اصلا
یعنی ساقط شد، بحث حل شد از اونجا، ولی حالا این برای
حل، ولی من میخوام این مسئله، ببینید نجاشی کی گفته مسیحی موند؟ چرا بقیه تاریخ رو نخوندی؟ همون ابن سعد رو چرا همه‌شو نخوندی؟ گزارش‌های مورخان چی میگه؟ تاریخ طبری که قبل از ابن سعده، تاریخ طبری قدیمی ترین تاریخه، ام التواریخ است در اسلام، چرا نرفتی اونجا بخونی ببینی چه اتفاقی افتاده؟ در تاریخ طبری ببینید ابن سعد خیلی بعد از طبری است،
این تاریخ طبری است.
بله این تاریخ طبری. ببینید تاریخ طبری است. این تاریخ در ارتباط با بله اگر یه خورده جلوتر یعنی قبلتر رو نشون میدادن مشخصه که این نامه نجاشی هست به پیغمبر. جالبه پیغمبر براش یه نامه‌ای نوشت.
فقط بلغنی کتابو
بله.
که یا
بله 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 ببینید میگه یا رسول الله. ببین صحبت چیه یا رسول الله. ببینید یه خورده جلوتر ببرید دوستان، قبل از اون رو، قبل از اون رو نشون
قبل از یا نبی الله رو دوستان نشون میدن.
ببینید ایشون چجوری نه قبل از این هنوز یه صفحه جلوتر ببرن دوستان. ایشون وقتی که سلام میده از ابتدای نامه میگه السلام علیک یا نبی الله. کی نجاشی؟
همون نجاشی که ایشون
همون میگه. نجاشی ایشون میگه که مسیحی بوده و این همه کمک کرد. آقا نجاشی به دست جعفر مسلمان شد. به دست جعفر. بله بله ببین این نام فکتب النجاشی الى رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم الى محمد رسول الله من النجاشی. خب دیگه چجوری بگی که من مسلمان شدم؟ تاریخ را میخوانیم حداقل درست بخونیم. نجاشی کسیست؟ بذار من بگم. نجاشی در همون روز اول ظاهرا مسلمان شد. بعدن جعفر را خواست، جعفر شد مفسر قرآن برای او.
الله اکبر.
نجاشی پسری بعد از اون خدا بهش داد، اسمشو گذاشته محمد. نجاشی سه تن از قسیسین حبشه رو فرستاد پیش پیغمبر برای تحقیق، هر سه مسلمان برگشتن. اینا رو فرمودید؟ اینا رو چرا نمیگی؟ بعد میگی نجاشی خیلی خوب رفتار کرد، یعنی نجاشی مسیحی خیلی خوب، در حالی که او نمیگه که این نجاشی مسلمان شد. جالبه علمای اهل سنت میارن میگه که وقتی که نجاشی خودش هم حرکت کرد بیاد پیغمبر رو ببینه، منتها بین راه فوت کرد، در همون حبشه فوت کرد، اصلا حرکت کرد بعد از این که دیگه نجاشی. جالبه ام حبیبه خب یکی از مهاجرات بود، یعنی یکی از زنان مهاجر بود که رفت برای حبشه، شوهرش اونجا فوت کرد، پیغمبر برای خواستگاری اون نجاشی رو برای خواستگاری فرستاد.
یعنی وکیل پیغمبر هم شده.
پیغمبر نجاشی رو برای خواستگاری ام حبیبه فرستاد. اینا تو تاریخه، اینا رو چرا نمیگی؟ و اون وقت مهرش رو خودش داد. 400 داره. 400 در همین تاریخ، در همین تاریخ طبری است، در تاریخ‌های دیگه الکامل مثلا ابن عسی رو آورده، 400 دینار رو خود نجاشی داد، یعنی مهریه‌ش رو خودش انتخاب کرد، خودش هم پرداخت کرد از طرف پیغمبر. نجاشی همچه آدمیه. این همین نامه رو بیارن دوستان ما، همین نامه‌ای که از طبری آوردن. ایشون در اون نامه ببینید یه خورده که چند خطی که میاد من دیدم و درباره امر حضرت عیسی چه فرمودی و اینها، بعد میگه فاشهد انک رسول الله، من شهادت میدم که تو پیغمبر هستی، صادقا مصدقا و قد بایعت، که من از همین راه دور با تو بیعت میکنم، و بایعت ابن عمک و با پسر عم تو که منظور همین جعفر هست، من بیعت میکنم. این نجاشی است. پس نجاشی رو دیگه نگیم که او یک حاکم مسیحی بوده، به شما یه مسلمین خدمت کرده، شما وقتی که قدرت پیدا کردید نسبت به مسیحی ها فلان برخورد کردید. آقا نجاشی مسلمان شد. در منابع اهل سنت است که نجاشی داشت می اومد و فوت کرد، میگه صلا علی نجاشی حین مات به ارض حبشه. پیغمبر تو مدینه، جالبه در یه جایی هست که در تاریخ‌های مدینه شناسی اومده، یه جایی رو مشخص کردن، پیغمبر یه دفعه با اصحاب خودش یه جایی میرفت، یه دفعه ایستاد برابر نقل اینها، میگه یه دفعه ایستاد، بعد فرمود که صف بایستید، می‌خوایم نماز میت بخونیم. نماز میت بر کی؟ بر نجاشی. یعنی پیغمبر برای یک مسیحی داشت نماز میت می‌خوند. خب اگه تاریخ رو می‌خوایم بخونیم، تاریخ رو درست بخونیم، پس هر دو ادعا باطل بود، هم آن چرا که نسبت به قرآن داده شد در این کلمات که قرآن نمیدونم چه گفت، مالیات است، سرانه است، همه بشر دارن میگیرن. امروز بسیاری از دولت‌ها خرجشون، خزائن مملکتشون بر اساس چیه؟ بر اساس همین مالیات است.
بله. جناب ستاله، یه چیز جالبی که اینجا من در مورد نجاشی بر اساس آیه قرآن و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی
الله.
یعنی با این مبنا، با این روایت تاریخی که
بله.
به قصد زیارت پیامبر اکرم حرکت کرد که در نامه هم اشاره بهش شده، یه همچین شخصیت، من از اینجا میخوام یه همچین استفاده بکنم که تو اون بخش اول شبهه ایشون داره قرآن رو تحریف میکنه.
بله.
تو این و تو این جا به شخصیت های تاریخی هم رحم نمیکنن و تحریف شخصیت ها،
تحریف تاریخ و تحریف تفسیر به رأی در قرآن، تفسیر به رأی، یعنی همین دیگه. و ما واقعا حق داریم به عنوان یک انسان آزاده، حالا من قرآنم قبول نداشته باشم، من قرآن رو قبول ندارم، حق دارم که نسبت به قرآن یک مطلبی رو که قرآن نمیگه رو تحمیل بکنم بر قرآن.
منصف باش، خب منتقد منصف باش.
بله، چرا نمیرم از اهلش بپرسم؟ به هر حال حالا ما دیگه بیشتر از اینم لازم نیست. من برمیگردم به جناب آقای سلیمانی، یه دو نکته عرض بکنم. ببینید، در ارتباط با اون دکتری که گفتن که مثلا 1400 سال پیش اسلام مثلا چطور میخواد برای امروز جوابگوی بشر باشه، ببینید اگر اسلام یا دین آسمانی به طور کلی پیامبران می آمدند برای ابزارسازی، حرفت درست بود. ابزار یعنی چه؟ یعنی قدرت بشر را بر طبیعت، بر تسخیر طبیعت ببرن بالا. هدف این باشه. با شمشیر می جنگی؟ نه، شمشیر که خیلی سخته. من برات یه بمبی درست میکنم، یه تو خونه خودت یه دکمه رو فشار بده، هزاران نفر رو بکش. با شمشیر میخوای یه نفر رو بکشی که به دردت نمیخوره، که وقتت میگیره، خستم میشی، تازه طرف مقابلم شمشیر داره، خطرناکه برات. تو خونت بشین منفجر کن. علم این کار رو میکنه با آدم. البته نه، یعنی همه علم، علمی که فقط دنیا رو بخواد، علمی که بریده ای از معنویت، بیگانه ای از خدا، بیگانه ای از هدفهای انسانی باشه، ابزارساز است. اما هدفم درست میتونه بکنه؟ پیامبران نیامدن که ابزار زندگی بشر را بسازن، بلکه آمدن خود بشر را بسازن، اخلاق بشر را بسازن، معنویت بشر را بسازن. اینا دیگه تکون نمیخوره. خوب نهایت بکنید. خدا چی میگه؟ تمام فرمانهای خدا رو خدا در یک آیه جمع کرد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. عدالت. میشه بگید که در زمان پیغمبر خوبه، اما الان دیگه عدالت خوب نیست. میگه خدا هر چی میگه، فرمانهای خدا سه چیز بیشتر نیست. ان الله یأمر بالعدل، عدالت، بالعدل و الاحسان، احسان بکن به پدر مادرت، احسان بکن به همسایت، احسان بکن، آدم باش. اینو میگه. و ایتاء ذی القربا، نسبت به ذوی القربای خودت دست باز داشته باش، بخیل نباش، دستگیر باش. این قانون تغییر میکنه؟ تغییر پذیره؟ اسلام
اینو به 70 زبان زنده دنیا ترجمه کنیم، کدوم انسان این رو پس میزنه؟
خب اصلا قابل اگه قابل تغییره، پس از انسانیت خارج شدیم. بگیم آقا اینا همه باید تغییر بکنه. اسلام نیامده بگه که تو چرا اسب سواری، چرا شتر سواری، بیا من برات ماشین میسازم. اصلا کاری به این نداره، این مال خودته. این تو باید بشر با تجربه خودت بهش برسی. اسلام میاد هدفت رو میسازه. ماشین گرفتی، سوارش شدی، چه کار باید بکنی؟ عدل را نباید زیر پا بذاری، احسان را نباید فراموش بکنی. این تغییر ناپذیره.
اون موقعی که بشر سوار اسب میشد، اسلام بهش آموخت که آداب اسب سواری چیه، اسب نگه داشتن چیه،
حتی احسان به اون اسب چیه،
سوارو به پیاده سلام بده نده چی کار بکنی.
ببینید من میخوام اینو بگم، اسلام یا بفرمایید هر دین آسمانی، پیامبران برای چی اومدن؟ برای این اومدن که مثلا کارخانه های ما رو مثلا بسازن، ابزار دست ما بگیرن بدن، بیان برای ما فناوری هسته‌ای مثلا
یه دنیای لاکچری به ما تحویل
مثلا بدن. اینه یا اومدن بگن که انسان تو فراتر از تمام ابزار عالم هستی، تو خودت عالمی هستی بزرگتر از همه عوالم هستی، همه کائنات.
المال و البنون زینت الحیات، ببینید باقیات و صالحات که همون
عدله، همون احسانه، همون ایتای ذوالقربه. بعد خدا همین آیه‌ای که دوستان آوردن و خداوند ان الله یأمر و ینها، نهی های خدا به چیه؟ یعنی خدا این همه میگه نکن نکن نکن، چه چیزایی رو میگه نکن؟ میگه سه چیز، همه برمیگرده به همین سه چیز. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، تمام اوامر و نواهی خدا به این شش چیز برمیگرده. این شش چیز اصل تغییر ناپذیر همه دین های آسمانی است. حالا اون دکتر بیاد ادعا بکنه، آقای جلال نمیدونم فلانی ادعا بکنه بگه اینایی که مال 1400 سال قبله چه به درد امروز من میخوره، یعنی چی؟ یعنی امروز من دیگه باید عدالت رو بذارم کنار،
احسان رو بذارم کنار. دکتر
کجا همچه درسی خوندی؟ ببینید این اساره تمام قرآن است، این آیه، این آیه اساره تمام قرآنه، بلکه تمام ادیان آسمانی است. همه آمدن که اینو بگن، یعمرو به این سه چیز و ینها از این سه چیز، از فحشا. فحشا یعنی زشتی ها، منکر یعنی بدی ها، بدی، المنکر، الف لام هم میاره، یعنی هر چی منکره. بغی یعنی ستم، یعنی ظلم، هر جورش، یعنی تجاوز به حریم دیگران، به حق دیگران، هر جورش. پس تمام اوامر خدا این سه چیز است و تمام نواهی خدا هم این سه چیز است. اگه بهت میگه نماز بخون، اگه بهت میگه حج برو، اگه میگه زکات بده، اگه میگه انفاق، و همش همین. اگه میگه این کارا غیبت نکن، تهمت نزن، واقعا میشه بگیم که آقا 1400 سال پیش حالا دوره شتر سواری غیبت حرام شد، امروز چرا غیبت نکنم؟
یه شکم سیر غیبت کنیم،
بذار غیبت بکنیم. یا من خبر ندارم، آقا من اگه از چیزی خبر ندارم حرفم نزنم، من آقا نه ادعای ریاضی دارم، نه ادعای فیزیک دارم، نه ادعای شیمی دارم، نه ادعای طب دارم، برای اینکه نمیدونم. خب مرد و مردانه بیام بگه آقا من نمیدونم،
گفت نمیدونم راحت جانم.
بله نمیدونم. شما که نمیدونی تو قرآن چه خبره، چطور میای اینجوری قضاوت؟ مگه قرآن اومده بود که خونت رو لوکستر بکنه؟ میگه آه اون خونه کپریه، نمیدونم دوره صد اسلام به درد امروز من چه میخوره؟ اصلا مطلب رو پس نگرفتم، رفتم سراغ این چیز دیگه. خب این یه نکته. نکته دیگر این است که خب اون بحث تکامل داروین رو هم مطرح کردن که انسان از اول نمیدونم حالا از یک کسی دیگه
چهار پا
بود و بعدن چه، این که خیلی حرفی است که سالها منسوخ شده. خود دانشمندان از کنم که حالا علوم دانشگاهی و بشری خودشون به داروین این ده ها بار پاسخ دادن انسان میمون نبود.
ما دوره ابتدایی بودیم این بحثا مطرح
بله
میشد.
بله این بحثا مال 40 50 سال پیشه، 40 50 سال پیش، البته تو ایران اوج گرفت، ولی مال قبل از اونه.
بله.
و بعدن زیست شناسانی اومدن که حرف داروین رو نسخ کردن و امروز دیگه آدم بر نمیگرده به اون دوره بگه باز دوباره داروینیسم. این از حل شده، در خود غرب هم حل شده.
خیلی راحت هم میگه آقا مگه هر گردی گردوه؟ خب مگه حالا هر میمون اگه مثلا چهار تا دست و پا داره پس لزوماً انسان از میمون گرفته شده؟ خب چرا؟
بله حالا بعد از این همه علم چطور این میمونایی که الان هستن هیچ کدومشون این حالت براشون اتفاق نیفتاد؟ آره بگذاریم. نکته دیگر این است که ایشون نگران این بود که ما چه کنیم، جناب آقای سلیمانی و هر سلیمانی دیگر و هر مخاطبی دیگر، خدا به ما عقل و فطرت داده، همون دوتا بسمون، چه کنیم؟ به عقلمون مراجعه بکنیم. عقل چی میگه؟ به فطرتمون مراجعه بکنیم. دین ما دین فطریست، به عقل، به اون خلوتخانه عقلمون مراجعه بکنیم. انسان حق و باطل رو از درون میگه فالهمها فجورها و تقواها. خیلی آیه عجیبیست، در خودمون پیادهش بکنیم. میگه آدما به اونها، به خود آدما الهام شده، به نفس انسان الهام شده فجورش و تقوایش. انسان میفهمه ان الانسان علی نفسه بصیره، البته لو القا معاذیره. اگر بهانه ها رو بذاره کنار میفهمه. بعضی موقع دیدی که وجدان انسان میاد به سراغ آدم، یقه آدم رو میگیره، اون وجدان همون فطرت آدم است.
انارت العقل مکفون به هوا الهوا.
میاد سراغ آدم میگه چرا این حرفو زدی؟ پس ما داریم در درونمون، فطرتمون نور روشنی داره. خب برگردیم به فطرتمون. کدام یکی از اینا زشتیه؟ کدام یکی از اینا دعوت میکنه؟ اصلا بیا همین آیه‌ای که خوندم ملاکت باشه. عدل چیست؟ ان الله یأمر بالعدل. احسان چیست؟ کیه دعوت به کشتار میکنه؟ کیه دعوت به احسان میکنه؟ کیه دعوت به دستگیری از نیازمندان و ایتاء ذی القربا؟ اینا رو بشه خوبیا رو آدم میفهمه، میشناسه. اصلا معروف رو چرا معروف میگن؟ برای اینکه اندن نفس معروفه، یعنی شناخته شده است. یعنی ما در درون خودمون یه چراغی داریم که میشناسد خوبی رو، و لذا وجدان آدم بعد از این که انسان مرتکب منکری شد فورا میاد سراغ چرا این حرف زدی؟ چرا اینجوری گفتی؟ چرا دل فلانی رو شکستی؟ چرا این چرا چراهایی که از درون میخیزه برای خاطر اینکه خلاف اون رفتار کردی؟
بله، که خیلی قشنگ سرود فرمود که گویند که در خانه دل هست چراغی افروخته، که در حرم افروختنی نیست.
بله،
این چراغ روشنه.
روشنه. بله، ما اگر با هوا و هوس و دنیا و شهوات و چه این چراغ رو فتیلش رو بکشیم پایین، کم نورش بکنیم، باید خودمون رو درمان بکنیم. و الا گناه وسیلهش فراوان شد، فضاهای مجازی. خب من چرا خودم رو میندازم تو این مهالک؟ من مگه چقدر عمر دارم؟ من مگه چقدر فرصت دارم؟
یعنی وقتی ما دو تا راه داریم، یه راه اسفالت شده، گارد ریل داره، خط کشی شده، نور پردازی داره، همه چی داره، آیا میریم از جاده خاکی بریم که هیچی نداره؟
بله.
در معرض آسیب باشیم؟
ببینید، ما برای خاطر این که در این حال درون ما هست، اما برای خاطر این که بیاییم خودمون رو در این مهالک قرار ندیم، باید اطلاعاتمون رو بالا ببریم، مطالعاتمون رو به حق بکنیم. ما اگر زمین میخوریم نباید بریم تو وسط اون تشک کشتی. زمین میخوریم، خودمون میدونیم فضای مجازی فضای آلوده است.
همین داشته هامون رو محکم بچسبیم.
همینو. بله، ما چرا برم تو فضایی که دینم به خطر بیفته؟ قبلا کتب زاله تو رساله ها هست، کتب زاله خریدنش، حملش، نقلش، خوندنش، همه چیزش میگفتن حرامه. بر کی حرامه؟ بر علامه امینی حرام بود؟ بر مثلا علامه مطهری حرام بود؟ نه، اینا اتفاقا می‌خریدن برای خاطر اینکه بخونن و پاسخ بدن. این برای کسی حرام است که هماورد این میدان نیست،
خودش می‌بینه داره اذیت میشه،
خودش می‌بینه نمیتوانه کاری بکنه. خب وقتی که نمیتونه، اینجاست که اون وظیفه و تکلیف میاد. فردای قیامت سوالم اینجاست، چرا رفتی که نتونی از توش در بیایی؟ کار تو نبود. لذا ما نباید خودمون رو بندازیم در فضای شبهات. اگرم شبهه‌ای دیگه، فضاها هست دیگه، اگرم شبهه‌ای رو باش برخورد کردیم، آقا از اون طرف واکسنشو بزنیم. یعنی ببینید الان یه ویروس میاد، این همه تمام بشر به تکابو افتادن که در مقابلش یه واکسنی رو درست بکنن، تا در مقابلش ما هم باید واکسن‌های فکری داشته باشیم. و واکسن‌های فکری این است که هر شبهه پاسخش هم هست. شما الان برای یک شبهه مراجعه به اینترنت بکنید، ده ها پاسخ داره و الحمدلله همه اینا نقد شده، به هر زبانی هم که بخواهی هست. پس بنابراین ما اولا توجه داشته باشیم، به سراغ شبهه نریم مگر اینکه خودمون از قبل بیمه شده باشیم، واکسینه شده باشیم. اگر این توانایی رو نداریم نریم. حال اگر رفتیم، گرفتار شدیم، بریم فوراً درمان بکنیم، نگذاریم این تهنشین بشه،
نگذاریم رسوب کنه،
رسوب کنه، نگذاریم.
از شبهه باید عبور کرد،
باید تاری. عبور کرد. والا ما برای حق نگران نیست.
بله،
چون حق روشن است.
اصلا تو مسیر زندگیمون هم ما همین جوری عمل میکنیم. ما اصلا تو مسیر زندگیمون رانندگی که میکنیم، وقتی میبینیم یه فردی خیلی بد داره رانندگی میکنه، یا فاصله میگیریم یا سریعتر از اون محلکه خودمون رو
درسته نجات شبه میدیم.
هم همینطوره
اصلا شبهه رو شبهه گفتن امیرالمؤمنین داره، انما سمیت شبهه، شبهه برای حق و باطل رو مشتبه میکنه بر آدم. من اگر نمیتوانم حق را خودم بشناسم، پس نیفتم تو این شبهه.
بله.
و جالبه در روایت داریم که اذا تو بست علیکم الفتن، یا گاهی میگه برایتون شبهه ها به سراغتون اومد، فعلیکم بالقرآن،
بالقرآن.
برید به سراغ قرآن، قرآن نور است.
حالا جالب اینجاست من این جمله رو و این آیه شریفه رو بخوانم و بریم سعی بزنیم با اتاق فرمان. جالب اینجاست که قرآن هم خیلی قشنگ داره سبک زندگی رو به ما یاد میده. ولا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه، خودتون با دست خودتون به هلاکت نیندازید. هلاکت فقط تیغ شمشیر و اینها نیست، گاهی اوقات یک یار بد بر جان و بر ایمان زند. در خدمتون هست.
بلغ العلا بجماله، كشفت دجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ای پیامبر بالا اقرا حضرت طه، بسم ربك الاعلى، رسول الله، رسول الله، بت پرستی و برکن، کفر و ظلم و برهم زن، از عشق علی دم زن، رسول الله، رسول الله. ای تاج سر عالم، ای پیامبر خاتم، ای پیامبر خاتم، رسول الله، رسول الله.
بسیار زیبا. خب دوستان عزیز، تو این دقایقی که تو پایان برنامه وقت داریم، اجازه بدید که به بهترین نحو استفاده کنیم، بریم به آبادان. آقای محمد رضا منتظر هستند و ما هم منتظر ایشان. آقای محمد رضا سلام.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
سلامت باشید، در خدمتیم.
ممنون، متشکر. میخواستم از حضورتون خواهش کنم با مهمان برنامه‌تون در رابطه با چند روز پیش یک کلیپ پخش کردیم، یکی از این مفتیای مال بلوچستان بود، کجا گفت که حضرت علی خواهش کرده از ابوبکر بیاد تو جنازه حضرت فاطمه نماز بخون.
بله
میدونی؟ ها حالا میخوام ما به آقای مفتی بگم خب اگر اینجوری بوده پس آقای ابوبکر هم باعث میدونه قبر حضرت فاطمه کجان. درسته؟ خب بیا به ما بگه قبر حضرت فاطمه کجان. حالا بعد از 1400 سال گذشته این آقا بوده دروغی داره رایج میکنه مثل همون چیزاشون همین برنامه کلمه و ملمه شون چه میدونم دلمه شون. حالا اومده اینا میگه آقا حالا من میخوام بگی آقا بگم اگر تو راست میگی بیا بیا تو من با خودم با صحبت کنم مادم از که بگم بابا خجالت بکشین حداقل از پیش خدا خجالت بکشین. حالا بنده هاشی پیامبر هم هیست از خدا خجالت بکشین از قرآن خجالت بکشین نکنین این کارهای والا نکنین این کارهای شما بیاین. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت آقا این امت من 73 فرقه میشن حالا یه فرقه شون چیان رستگارن حالا چطوری شده که تو ما تمام این فرقه ها رو گذاشتی کنار اومدیم چشمیدیم به چی به شیعه ها؟ چرا؟ چون راست میگن شیعه ها، چون میدونیم راست میگن سعی میکنین که اینا همیشه بایکوت کنین. نه آقا خدا خودش گفته من حافظم حافظم حافظم. لطفا به این آقا بگو که
آقای محمد رضا من ممنونم از شما، نکات خوب و مناسبی رو مطرح کردید که هرچند فکر کنم مربوط به برنامه دیگری بود اما ایرادی هم نداره. خب آقای رضا از مشهد مقدس. آقای رضا سلام. آقای رضا از مشهد پشت خط قرار گرفتن. صدای منو اگه دارید خدمتتون سلام عرض می‌کنم. زمانمون محدود، دوستم سریع‌تر بفرمایید. آقای رضا، آقای رضا از مشهد. بسیار خوب، دوستانمون اجازه میدن که ما یک سوال همینجا داریم مطرح بکنیم ادامه بدیم بحث رو؟ بله. خب بله، چون در مورد آقای صحبت آقای محمد رضا نکته
هست. بله از کنم که خیلی ممنون از جناب آقای محمد رضا از آبادان که با احساسات خوب مطلبی را که خلاف بوده. بله ببینید، اولا کثرت شبهه و القای شبهه نسبت به یک حقی به خاطر قوت اون حق است. این نکته مهم و کلیدی است. یعنی اگر دیدی مثلا به یک فرض جایی همه توجه میکنن ولو شده با سنگ انداختن، معلومه که اونجا یک مسئله‌ای هست. این حالا جای خودش بحث خودش رو داره، لذا در ارتباط با پیامبران در قرآن داریم. میگه هیچ پیغمبری نبود مگر وقتی که اوج میگرفت از اون طرف دشمنان هم بیشترین حمله رو و صدمه رو وارد میکردن. شما هر چی ببین پیغمبر قوی تر شد دشمنانش هم قوی تر شدن. خب پس بنابراین خوفی نیست. این که دارن هی سر صدا میکنن برای اینکه شیعه منبع نور شد. مکتب اهل بیت در حال جون گرفتنه. در حال اوج گرفتنه. این رو دیگه تمام تحلیلگران حالا جامعه شناسان از سیاسیون غیر سیاسیون دیگه میفهمن. و این یه نکته. نکته دیگر این است که خب اون آقایی که اومد یه همچه ادعایی کرد که حضرت امیر رفت از خلیفه مثلا تقاضا کرد که بیا نماز بخون، میگم که این آقا اگر همون به کتاب صحیح بخاریش رجوع میکرد کافی بود. حالا که این رو اصح الکتب میدونن بعد القرآن، خود در صحیح بخاری که خلافش اومده، دوستان ما زحمت بکشن پیداش بکنن. در صحیح، در نفس صحیح بخاری است که این حدیث هم از عایشه است، از عایشه است، حدیث از عایشه است که میگد که در بحث فدک حضرت فرستاد دنبال ابوبکر و میراثش رو تقاضا کرد، او نداد. بعد میگه چی؟ فعبا این رو دوستان اگر بتونن این عبارات رو بزنن پیدا بکنن، فعبا ابو بکر ان یدفع الیها شیئن من المیراث، ابو بکر امتناع کرد، این متن صحیح بخاری است. بعد میگه فحجرت هو، حضرت زهرا از او دوری کرد، حجره یعنی دیگه ترکش کرد، فحجرت هو ولم تکلمه شیئا حتی توفیت. عنایت بفرمایید، میگه با او دیگه هیچ حرفی نزد تا از دار دنیا رحلت کرد. بعد میگه که و دنبالش داره. دوستان ما اگر بتونن این رو از کتاب صحیح بخاری بیارن، همین کلماتی گفتم، فحجرت هو باهی دو چشم، فلم تکلمه شیئا، همین عبارت رو پیدا کنن میاره این متن. بعد میگه که بله خیلی خوب آوردن، میگه و عاشت بعد النبی، ها اینجاش بخونم، فلما توفیت، وقتی که حضرت زهرا از دار دنیا رفت، میگه دفنها زوجها علی لیلن ولم یؤذن بها ابا بکر. لم یؤذن یعنی چه؟ یعنی اطلاع نداد، اطلاع نداد این مسئله را به ابو بکر، و صلا علیها و نماز خواند علی بر فاطمه. خب این متن صحیح بخاری است. این عالم سنی که میگه که من سنی هستم چطور از متن صحیح بخاری خودش خبر نداره؟ همین جواب کافی است، همین جواب برای نقضش کافی است. ما ده ها دلیل دیگر داریم، ده ها دلیل دیگه از مساند خود اهل سنت داریم. من میگم همین متن صحیح بخاری رو بخون. صحیح بخاری تصریح میکنن به این که حضرت علی فقط نمازش رو خوند و اصلا خبر نداد. جالبه، میگه شبانه دفنش کرد و نماز خوند و اصلا به او هم اطلاع نداد.
و روایت دیگری که باز هم تو همین صحیح هست که مثلا بعدن هم که آمدن بله جواب دادن و چه گفتن و چه شنیدن. بگذاریم از این بحث، نمیدونم دوستانمون فرصت خال در حد یک دقیقه، بریم سراغ دوباره بینندگان عزیز. آقای رضا از مشهد هنوز پشت خط هستید آقای رضا؟ یعنی برگشتید؟ خواهش میکنم از طریق خط تلفن با ما صحبت کنید.
بله
در خدمت.
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاتم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتم.
آجا آقا خسته نباشید، شب خوب داشته باشه.
همچنین در خدمتید.
آجا آقا من یک برنامه هستم، میخوام دقیق بگم که دین و گردن من او دنیا نمونه، روز قیامت مشغل زمان نباشم. من یک ماجرم، سال 58 پدرم مرحوم خدا بیامازه 5 تا باجناق داشت، از اهل مؤمنین بود، اهل مؤمنین و اهل ظالمین. پدرم میگفت اهل مؤمنین اهل تشیع، اهل ظالمین اهل تسنن. ما 2 تا خراسان داری، یک خراسان در شرق افغانستان، یک خراسان داری در غرب افغانستان. خراسان غرب افغانستان معجزه مینه، میگفتن شنیدن کی بود مانند دیدن. خدا بود که ما اجرت کردیم اومدی در خراسان، ساعت 3:30 شب ما رسیدی اون زمان، اطراف حرم شریف مغازه بود. ما 7 نفر آدم بودی، رفتی به زری زیارت کردی از اون بر که اومدی، با حمر پروردگار بود، به دستور امام رضا بود، کفشای ما جفت بود توی دست ما افتاد. ما امروز وقت خدا بیامرز بابام میگفت شنیدن کی بود مانند دیدن، اون روزا من دیدم، حاضرم روز یوم المحشر جلو مخلوق خدا من پاسخگو باشم که این معجزه من از چشم خود دیدم. حالا نمیدونم که من از خدا و از امام رضا گشتم یا نکی، هر کس میره تمیز و کثیف میره داخل امام رضا، اون معجزه رو دیگه من ندیدم که به گوشیم فلورداری کنم و ببینم. ای کاش که اون موقع سال 59 این گوشی ها می بود که این معجزه من بر مردم نشون میداد و تفرقه بگو تلویزیون های بیرون از داخل کشور بیرون از کشور تفرقه نندازی بین مخلوق خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الحمدلله که شما معجزات امام رضا علیه السلام رو دیدید. خب آقای مسعود از فسا خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم جناب آقای حیدری عزیز. سلام بر شما و بر استاد دانشمند.
سلام علیکم
جناب دکتر رستم نجات. اینشاده که خسته نباشید. خب چون وقت برنامه دیگه رو به اتمامه، من خیلی از بحثام رو فاکتور میگیرم، فقط به دو مطلب سریع اشاره میکنم. یکی در رابطه با این برادر که از شیراز از استان خودمون اومد و خط و در باره اون شبه هایی که مطلب شده بود عرض کنم که این خب باید بدونن همه مسلمانان میدانن لنهاز القرآن یخدی للتی یا اقوام و لنزل من القرآن ما هو و شفاون و رحمتون للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. قرآنی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که آورنده این قرآنه یه اطلب علم ولو سین، برید دنبال علم، حتی اگر به چین بیدید ولو اون چین اون زمان تا عربستان بسیار راه بود و باید پیاده هم میرفتن. خب استاد دیگه میدونه من دیگه جایی که وقاب پردری زد از پشه لاغری مثل من چه خیزن جناب آقای حیدری. از کنم خدمت شما در رابطه با نجاشی که انشالله که خدا روح شاد کنه، این انسان پاک و مسیحی مقدسی که بالاخره آمد و با پیام رسول اکرم مسلمان شد. میدونید دیگه در تاریخ نوشتن و ما خوندیم که نجاشی قبل از این که عرض کنن گروه مسلمانان اونجا هجرت کنن، این کفار و مشرکین ایده ای را فرستاده بودند و به قدری سنپاشی کرده بودند که منتظر بودند که هر لحظه که این مسلمانان تازه مسلمانان به اونجا برسن اونا را بگیرن و بکشن. ولی وقتی که مواجه شدن با برخورد زیبای نجاشی به قول استاد دکتر رستم نجات که این نجاشی به فطرت خودش مراجعه کرد، اینا چیزهایی که میگن جعفر ابن ابو طالب اینها به سر عموهای پیغمبر کسانی که همراه جعفر بودن اینها همه دارن حرف حق میزنن و اون به فکرتش مراجعه کرد و این فکرت به دادش رسید. بیش از این مزاحم نمیشم، انشاءالله موفق باشید. عذر میخوام، خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
ممنونم از شما. خب جناب استاد دو دقیقه فرصت داریم.
بله من این دو دقیقه رو تقسیم میکنم، هم تشکر میکنم از بزرگوارانی که تماس گرفتن، از مشهد جناب آقای رضا. ببینید من حالا اینکه اعجاز حسی داریم برای یک عده، این چشم ها گاهی باز میشه یه اتفاقاتی رو میبینن، الان هم کما بیش هست، اما ما لازم نیست که اصلا برای اثبات عظمت امام به این اعجاز حسی تمسک بکنیم. میدونید زمانی که پیغمبر اسلام ازش در قرآن هست، ازش مثلا میخواستن که این کوه رو بگیر تلاش بکن، در خود قرآن هست، نمیدونم یه نردبان بذار من بذار برم برای آسمان، این کوه ها رو اصلا جا به جا بکن همه جا دشت بشه، که اینا رو میگن که پیشنهادات، اقتراحات، معجزات اقتراحیه یعنی پیشنهادی. هیچ کدام رو خدا قبول نکرد. چرا؟ برای که مقصودشون این بود که ما این معجزات حسی رو ببینیم و این معجزه عقلی که خود قرآن باشه این رو معجزه نمیدانیم. خدا میفرمود که اینا همه آدرسای غلطه. اسلام معجزش این مفاهیم، این معارفه. اهل بیت معجزهشون نهج البلاغه است. اهل بیت معجزهشون صحیفه سجادی است. ما میگیم قرآن تحدی کرده، الان بذارید ما یه جور دیگه تحدی بکنیم، اگر میتونید مثل یکی از خطبه های امیرالمومنین
بیارید،
اگر میتونید مثل دعای کمل دعا درست بکنید، شما این همه عالم و عالم پر کردید با این همه دم و دستگاهتون، میتونید
کلماتی رو صادر کنید که بشه با خدا اینجوری حرف زد.
اینجوری حرف زد. این معجزه هست. ما معجزه عقلی داریم، نیاز نداریم بگیم که حتما. بله، معجزات حسی هم هست که ما اینکه پیغمبرم از این معجزات حسی داشت،
ولی خودمون معطل دیدن و ندیدن این معجزات نکنیم.
اصلا ببینید، ما باید اون چرا که مربوط به عقل میشه، آقا این مطالب مال 1400 سال پیشه، دل انسان رو نورانی میکنه، این معجزه هست. من اینجا خیلی حرف دارم ولی کافیه، و نسبت به برادران اهل سنت هم نباید اهانت بشه، اینم باز سر جای خودش محفوظه. ما نباید بگیم اونها مثلا ما چه هستیم،
مثلا
نه این تقسیم بندی ها اینا، این هرچی هست مال خداست، خدا خودش میدونه. ما حرفمونو میزنیم، اونها هم بالاخره مذهب هستن، در کنار ما هستن، همه مسلمان هستیم، مسلمانیم با دشمنان مشترک هم داریم، باید حواسمون باشه. جناب آقای مسعود که خودش از اهل اطلاع هست از فسا، خب من تشکر میکنم، بارها هم در همین برنامه از مطالبشون استفاده کردیم. بله، مطالب به حقی رو گفتن. امرو آس بود، مشرکین امرو آس رو فرستادن برای اینکه در حبشه در مقابل جعفر طیار فتنه‌گری بکنه، ولی نگرفت فتنش،
نه سعایتش گرفت.
بله بله، هر کاری کرد دید که نمیشه، حتی اومد گفت که اینا نسبت به نمیدونم حضرت عیسی شما چه میگویند، چون نجاشی واقعا مسیحی بود اول دیگه، بعد گفت شما چه میگویید، او سوره مریم رو خون، جعفر طیار سوره مریم درباره حضرت عیسی که مریم چیه عیسی چیه، او برگشت گفت جالبه، یه جمله‌ای داره نجاشی. نجاشی در اون جلسه ای که مناظره در واقع بود بین عمرو عاص و جعفر طیار و اینا گفتگوها، گفت که این کلماتی که پیغمبر تو میگه با کلماتی که حضرت عیسی آورده از یک منشأ ناشی شده، و از اونجا بود که دیگه برگشت و حرفاشون کاملا درست بود. من هم تشکر میکنم،
سپاسگزارم. من این نکته عرض بکنم، یه وقتایی ما بیرون از شبکه دوستانی که یه مقدار افکارشون یه جاهای دیگه ای هست، حالا بذار تصریح کنم، شیعه انگلیسی میگن شما وحدتیید، شما نمیدونم فلانید. ما خیلی قشنگ این برنامه نشون داد صحبت‌های استادمون، اسلامی که برای مشرک راه رو باز میکنه، میگه امنیت برقرار کنید، بیاد سوالش رو بشنه، سوالش رو مطرح کنه، جواب بگیره، بعد تا برمیگردم امنیتش به عهده توی پیامبر اکرم هستش. اسلامی که از در واقع اهل ذمه جزیه میگیره، امنیتشون رو فراهم میکنه تا در فضای اسلامی تنفس بکنند، تا کلام حق رو بشنوند و انشاءالله با طیب خاطر و با انتخاب خودشون مسلمان بشن. همین اسلام به ما آموخته که اهل وحدت باشیم تا برادر شیعه و سنی در کنار هم تنفس کنند، کلام حق رو بشنوند، مناظره کنند، صحبت بکنند و جنگ و مخاصمه در میان نباشد، بلکه گفتگوی علمی باشد. دیدید استاد از صحیح بخاری برای دوستان اهل سنتمون سند آوردن، نه از وسائل و شیعه و بهار الانوار. در خدمت شما هستیم، انشاءالله که خداوند به همه شما عزت بده. دعای خیر حضرت ولیعصر نصیب و روزی ما و شما عزیزان باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد.